أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در جلسه 45 از تدریس کتاب بیان الفرقان رسیدیم به باب 10، روایات وارده در بیان علائم ظهور و حوادث واقعه نزدیک به زمان ظهور. خب در جلسه قبل این بحث رو شروع کردیم تا رسیدیم به صفحه 908، حدیث 8. در حدیث 8 امام شیخ مجتبی قزوینی این حدیث رو میارن و میفرماین چون روایت مبارک مفصله، موارد استشهاد و حاجت را ترجمه میکنه. خب این روایت طولانیه، اون قسمت هایی که در خصوص حوادثی که قبل از ظهور امام زمان اتفاق میفته رو ایشان اینا توضیح میدن. علی علیه السلام خطبه انشاء میفرمود، پس از حمد و ثنا 3 فرمود قبل از اینکه مرا از دست دهید سوال کنید، سلونی قبل ان تفقدون. راوی میگه که سعسع ابن سوهان ایستاد و سوال کرد، گو آقا دجال کی خارج میشه؟ دجال. فرمود بنشین، خدا کلام تو را شنید و دانست که چه اراده کردی. به خدا قسم سوال کرده شده نسبت به وقت خروج، اعلم از سائل نیست، ولیکن او علامتی است. بعضی دنبال بعضی واقع شود و اگر بخواهی از آن علامات به تو خبر دهم. گفت بلی یا امیرالمومنین. فرمود حفظ کن که علامات این است. پس اینطوری بود که سوال کرده از استعمیر که دجال کی خروج میکنه. بعد از استعمیر فرمودن که به خدا قسم سوال کرده شده، اعلم از سائل نیست، ولیکن برای او علاماتی است. یعنی اون چیزی که در ارتباط با دجاله، حالا دجال چه کی خروج میکنه، تعیین وقت نمیشه کرد نسبت به وقت خروج. که الان بگیم آقا تعیین وقت بکنیم که دجال کی خروج میکنه، تعیین وقت نمیشه کرد. ولیکن علاماتی هستش که اگه این علامات رو رؤیت کردید نشون میده که به وقت خروج دجال نزدیک. بعضی دنبال بعضی واقع شود و اگر بخوایی از آن علامات به تو خبر دهم. گفت بلی یا امیر المؤمنین. فرمودن که هر حفظ کن که علامات این است. یعنی چه اتفاقاتی میفته که نشان میده که نزدیک خروج دجال. حالا در مورد دجال ما فعلا در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم نکاتیه در مورد دجال. فرمود از زمانی که مردم نماز را ضایع کنن. ضایع کردن نماز دو جوره، اینه که نماز رو ترک میکنن یا اینکه اهتمام به نماز نمیدن، نماز رو خفیف میکنن، سبک میشمونن. و در امانات در امانت خیانت نمایند. یک چیزی که امانت نزدیک نفر استش، اون امانت رو به صاحبش بر نمیگردونه، خیانت میکنه. و دروغ را حلال شمرن و رشوه یا رشوه گیرن و بناها را محکم سازن. دروغ میگن، اهل رشوه، این ساختموناشون رو محکم میسازن. در یک نقلی هستش که خیلی قبل پیش دیدم، نبی اکرم فرمودن که آخر الزمان افرادی خونه هایی میسازن که اینها به تعبیری مثل کوه میمونه، مثل کوه میمونه، که این خانه ها قابلیت این داره که به تعبیری صدها سال عمر بکنه. بعد سلمان سوال میکنه یا رسول الله عمر اینا چقدره؟ آدم میفهمن 60 سال 70 سال. سلمان میگه که اگه من اینقدر عمر داشتم همه رو به یک سجده تمومش میکردم. چون سلمان بوده 400 سال عمر کرد دیگه، بیش از 400 سال عمر کرده. یعنی من چقدر که اینا دلخوشن به این مسائل، دنبال یکی همچی خانه هایی مثل کوه میسازن با عمرهای کوتاه دارن. بعد فرمودن دین خود را به دنیا فروشن و نادانان را عمال، عمال خودشون قرار میدن. نادانها، اما به عنوان کسی که منشأ عمله، دنبال روی میکنن نسبت به. و زنان را طرف مشورت قرار دهند. خب یه دیگه از چیزاییه که تو گروه های آتیستی خیلی از این روایات داریم. میگه آقا یعنی چه؟ خب زن چه اشکال داره باش مشورت، چه اشکال داره مشورت داد بکنیم، جهت چیه اینو؟ یکی از معضلات دیگه، میگه اسلام توجهی اونطوری که باید به خانوم نکرده، اینو چه اشکال دادن با یه خانوم بخواد مشورت بکنه. حالا اینو من فقط اجمالا بگم که این گیر برطرف بشه. یا مثلا روایاتی هستش که روایات هستش نسبت به خانوم ها، میگه اینا نواقص العقول هستن و چون ناقص العقلن با اینا مشورت نکنید. چه جایی اینه؟
روایت
از اهل بیت داریم؟ بله روایت از اهل بیت داریم. توضیح بذاریم بدم، توضیح بدم. لذا این تیکه روایت ها رو برمیدارن تو گروه ها پخش میکنن، نگاه ببین اسلام اهل بیت نسبت به خانوم نظرش چیه. خب این چیکاری باید جواب بیدی؟ من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم این گره حل بشه. این که میگن خانوم ها نواقص العقولن، یعنی عقلاشون ناقصه، به این معنا نیست که مردا عقلاشون کامله. اصلا غیر از پیامبر و اهل بیت ایشان تمام عقلها به نسبتی ناقص. لذا عقل کل، عقل کامل نبی اکرمه. عقل کل وجود نازنین امیرالمومنین. این روشن بشه؟ پس این که ما زنها عقلاشون ناقصه به این معنا نیست که مردها عقلاشون کامله. نه، یعنی میخواد بگه نسبت به مردها هم که ناقصه، درجه ناقص بودنشون نسبت به مردها بیشتر. اینو میخواد بگه. خب یه نفر ممکنه سوال بکنه، و ما میبینیم که الان مخصوصا تو دوره الان این خانوم ها پا به پای مردها دارن پیش میرن و شغل های مدیریت جلوتر به قول شما هستش رو دارن پیش میرن و چطوری بخواییم این رو جمع بکنیم؟ بینید یک چیز خیلی، این نقص عقل نسبت به خانوم اینجا نسبت به خلقت خانوم وقتی در نظر میگیری نقص نیست، بدی نیست نسبت به خلقت خانوم. اصلا خلقت باید همینطوری باشه. همچنان که نسبت به خانوم وقتی که نگاه میکنی، خب اللحاظ قوای بدنی وقتی ضعیفتره بگی خب از خداوند یک خلقت ناقص آفریده، نه، خلقت اینطوریه. خلقت خلقتیه که لطافت داره نسبت به مرد. طبیعت امر اینه، خلقت متفاوت. تفاوت بین خلقت زن و خلقت مرد هستش. در خصوص آقایون وقتی نگاه میکنی خب خیلی خشکترن، خیلی کلی نگرترن، با مسائل خیلی کلی برخورد میکنن، وارد شقوق و جزئیات نمیشن. در مورد خانوم ها وقتی نگاه میکنی جزئی نگرترن، و احساسی تر با مسئله برخورد میکنن، که همین هم خیره. لذا وقتی نگاه میکنی که خانوم باید احساسی باشه، بتونه این بچه رو درست تربیت بکنه، پا به پای احساس بچه ریزنگر باشه، از کوچیکی یعنی تو بتونه پا به پاش بیاد تا این بزرگ بشه. اون مرد که چون حوصله‌ای نداره که. حالا برعکسش هم هست، مثلا میبینی بعضی مردها احساسی هم ممکنه باشن، بعضی خانوم‌ها هم ممکنه معقول باشن، برعکسش هم هست، این کلیتی نداره. اما به طور اکثر وقتی نگاه میکنی عاطفه و احساس در بین خانوم ها بیشتر نسبت به آقایون. لذا خب از این جهتی که خب بچه اون احساسش اونقدر میاره پایین، بعضی بچه یک ساله دو ساله همینطور رشد میکنه بچه هم. لذا میگن خانوم مادر به تعبیری کانون عاطفه، کانون محبت نسبت به خانه. در نسبت به مرد بحث مدیریتی و چون از لحاظ کلی نگری و جهت کلان رو مطرح کردن، این وظیفه رو دادن به مرد. لذا مرد رو که حساب میکنی که تو قرآن گفته رجال قوامون علی النساء، به عنوان مدیر، به عنوان سرپرست خانواده انتخاب کرده، که البته ارزم بوده شما به وقت آقا سرش تکون میده. این سرپرست چیز کردن تمام مسئولیت های مالی و جهات مختلف حفاظت و اینا همه رو به گردن مرد انداخته، به زن هیچ وظیفه ای رو محول نکرده به گردنش. خب پس چند تا مسئله. این که زنها رو گفته که نواقص العقولن، این اولا نسبیه، مردها همین هستن. از جهتی که احساسات زنها میچربه به طور اکثر بر عقل، بر منطق خودشون، از این جهت یعنی توجه بیشتری به احساس میشه تا عقل. وقتی بی اعتنایی بشه به اون جهت عقلانی، خب نسبت به مردها وقتی نگاه میکنی از عقلشون کمتر استفاده میکنن، از احساسشون بیشتر استفاده میکنن. لذا از این جهت بگم مثلا خانم قاضی نباید بشه، از شغلهایی که به خانم نباید قاضی نباید بشه مطرح شد. چرا؟ چون در قضاوت فقط باید با اون ضوابط عقلی حکم بکنه، احساس دیگه جا نداره، هیچ احساس جا نداره. حالا یک خانومی مثلا دلش بسوزه بخواد حکم رو بده که یک مقدار پررنگتر باشه یا کمرنگتر باشه، این خلاف اون ضوابطیه که شرع مقدس خواسته. پس این روشن بشه. حالا چرا گفته مشورت نکنیم؟ اونم مشورت اول روشن بشه در همه چی نیست، اتفاقا در یک سری موارد مشورت باید بشه، یک سری موارد لازم باشه، یک سری امور کلانی که باید باشه اونم بشنوه طرف، اما خب باز مرد با همون ضوابط عقلانی خودش مشو بکنه.
مثلا اجازه برای دختر خانمایی که عقد بشن، از مادر که اجازه نمیگیرن
دیگه،
از بابا اجازه میگیرن.
یکی از جهاتو اینو فهمودم، بله، مثلا فرض کنین که دختر بدون اجازه پدر نمیتونه ازدواج بکنه. خب یک جهتی رو گفتن که بخاطر اینکه خب بالاخره معمولا خانم هایی که اون زمان هم بوده با در سنین کم میخواستن ازدواج بکنن، بالاخره اون ضوابط سنجیده بشه و جهات سنجیده بشه که از یک فیلتر مردم عبور بکنه، یعنی فیلتر بررسی جهات منطقی و از اون جهات هم بخواد عبور بکنه. در حال چنین بحثی مطرح شده، زنان را طرف مشورت قرار دهن، یعنی آخر زمان اینطور میشه مشکل خنده نداره میخوره خنده نداره، چون ما میبینیم که بعضی خانوما با تعجب دارن نگاه میکنن. مشکل شما نداری که با این حدیث که خیلی خوب دیگه. پس ما گفتیم، ما یه همه شما اگر اول میگفتیم ما توضیح نمیدادی، اصلا نمیخوندم این قسمت شو. ما گفتیم یه وقت حضرت امیر زیر سوال نره اینجا، بعدی یک روب دیگه بعدی اندازه عقل خودم، عقل ناقص خودمون ارزم بوزه شما توضیح داریم. خیلی خوب ببخشیم پس حل. و قطع رحم کنن و از هوا و هوس پیروی نمایند و خون ریختن را سبک انگارن و در نظرشان حلم از ناتوانی و ستم موجب فخر باشد. حلم همین بردباریه، بردباری در رفتار با دیگران میگن حلم. و نیز مواجهه با ناگواری های زندگی، شما چیکار میکنید؟ قرص میخورید؟ کرونا نگرفته بنده خدا دیگه. اینقدر علاقه من به علم و دانش که نیستش، در حال مرگ هم باشه میاد قرصش هم با خودش آورده. خیلی هم خوبه. در نظرشان حلم از ناتوانی و ستم موجب فخر باشه و فرمان روایان بدکار و وزیران ستمگر و کاردانان خبره خیانتکار باشه. این از حوادثیه که اتفاق میفته. خوانندگان قرآن فاسق باشن و شهادت به ستم و دروغ ظاهر شود و کار بد و تهمت و معصیت و سرکشی آشکار گردد. قرآن ها و مساجد زینت شوند، شیک باشه قرآن ها. الان یه قرآن هایی هستش، بله، تو قاب های خاصی که کار کردن، یک میلیون تومان. قرآن اینقدر نیست، اپد، بله خب دیگه حالا خیلی کار کردن، بله. بعد اینو میزنن زیر پای عروس و داماد و بله زشته نباید بزنن، یکم فاصله دار میزن. بله. و مناره ها بلند گردد و اشرار گرامی شوند، افراد شرور گرامی میشن و مردم در صفوف ازدحام کنن، صف زیاد میشه. بله، صف روغن.
پس الان دیگه
الان صف زیاد شده. خیلی خب، پس الان آخر زمان چیز دیگه نموده در جال میاد. و درخواسته ها مختلف باشن و پیمان ها شکسته شود، آنچه وعده داده شده نزدیک گردد. زنان با مردان به جهت حرص دنیا در تجارت شرکت کنند. خانوما میرن در مسئله بیزینس خیلی فعال میشن. الان هم جواب داده؟
80 درصد مغازه دست خانومای دیگه.
پس دجال میاد. همین فردا پس فردا میاد. و صدای بدکاران بلند شود. سخنانشان پذیرفته گرده.
مثلا ببخشید، این وعده داده شده نزدیک گردن یعنی چی؟ آنچه وعده داده شده نزدیک
گردن. آها، و پیمان ها شکسته، آنچه وعده داده شده نزدیک گرده. راست میگی.
برای همین دجالین ها نزدیک میشه یا وعده های دیگه
ای؟ شاید کنایه از این که اون وعده هایی که داده شده که این ظلم و ستم و اینها هستش، اینا نزدیک میشه دیگه. یعنی همون وعده دجال و مسائلی که اتفاق میفته. خب، زنان با مردان به جهت حرص دنیا در تجارت شرکت کنند. صدای بدکاران بلند شود، سخنانشان پذیرفته گردد، پیشوای قوم پسترین آنها باشد. لازم مسائل آدم پست و فاسقی باشه، اینجور پیشوای امت. مردم از اهل فجور به واسطه شرارتشان پرهیز کنند، دروغگو را تصدیق نمایند، خائن را امین گیرند، آخرین امت اول آن را لعن کند. و قوم مثلا اجدادشون آدم هایی که راستگو بودن، صادق بودن، درستگاه بودن، این آخری ها قبلی ها رو رد میکنن، لعن میکنن. زنان بر مرکب های زیندار سوار شوند. باز رفت توی مسئله شما.
نه، زینو گفتن
موتور
دو چرخه اینا رو
میگه. ماشین. ماشین. ببینید، ما در مورد ماشین من یه نکته ای رو بگم. حدیث حدیث هم زیاد میاد رو خانوما روی حدیث. ببینید، اگر چنانچه ضوابط پوشش و حجاب باشه، یعنی یک جایی باشه که محافظ باشه، خانمم وجه و کفه اینی پوشیده باشه، حالا بذاریم بشه خوبم من دیگه
اصلا سوار یک تاکسی اسمم
فرق نمیکنه. دقیقا، بالاخره ایشون پشت فرمون بشینه یا پشت بشینه، از شیشه که معلوم میشه دیگه.
پس
گاز و کلاژ نداره اینا، خیلی فرق میکنه که گاز و کلاژ البته داشته باشی یا نداشته باشی، اینا خیلی فرق میکنه. ولی کلا این اشکاله. ولی الان نگاه میکنید، خانوم مثلا سوار دوچرخه میشه، بعد تندم که میره، باد که میزنه، خب اندام معلوم میشه، اینها مفسده به وجود میاره. خب مثلا یه چیزی مثل اینها، یا سوار موتور الان میشن، بله خانوم ها سوار موتور تلر میشن، شما ندیدی شما؟ بله، ایشون این چیزا رو خوب میبینه.
موتور
تلر، بله ایشون میبینه، بله موتور برقی مثلا میشن، خانوم ها سوار موتور برقی میشن، موتور هوندا میشن،
بالباس مخصوص
مخصوص بدون
نداره خب دیگه.
بله ایشون فتوا دادن میگن خانم ها لباس مخصوص بپوشن سوار تلر شدن اشکال نداره، اختلاف نظر در
واقع. بخوام زین اگر بخوام حساب کنیم فقط همون مختص موتور دوچرخه
میشه. بله دیگه طبیعت از این. یا اسب، اسب سواری
اصلا.
بله اسب سواری. بله خلبان خانم، خلبان اشکال نداره، معلوم نمیشه.
خلبان
راننده، بله راننده تلری هم داریم. ببینید من یک چیز کلی به شما میگم، اگه همون ضوابط حجاب پوششی که در اسلام گفته به همون اندازه رعایت بشه، سوار هر وسیله بشه اشکال نداره. سوار هر وسیله بشه اشکال نداره. خب سوار جلب توجه نباشه، لباس های چسب نباشه، باد بزنه، چه نمیدونم اینا دیگه ایشون تخصص. بله
موتور چرخ امکانش نیست
چه چیزی شما میگه. بله دیگه اینا رو من نمیدونم دیگه. شما جلسه کلاس قبلی چرت میزدی، یعنی کلاس خیلی شنگولی با اینکه کرونا داری اشکال نداره، دارو خونی خیلی. بعد فرمودن چی؟ زنان به مردان و مردان به زنان شبیه شود. مثلا نگاه کنید ایشون مواش، نگاه کنید این شبیه شده به خانم ها. مثال
بله اماما مواشون بلند
نبود. بله ایشون میفهم حضرت حجت مواش بلند است، حضرت حجت موه بلند
بگید. خب اصلا الان چون اکثر مردان مواشون کوتاهه،
این مدل مو جلدش. حالا به اندازه مو رو کار نکنید چون ایشون هستن زیر ابرو برمیدارن، زیر ابرو برمیدارن، آرایش میکنن مردها، آرایش میکنن موهاشون رنگای
بلند رو میشه بگین.
بله
موی بلند الان تو جامعه امروزی با این که مثلا بعضی ها میگن مثلا اهل بیت ما یا همون پیشوایان ما
بله.
ریش بلند موهای بلند داشتن
مثل ایشون. مثال دیگه الان کلا مثل ایشون. بله خب
بعد الان جامعه الان مشکل داره چون جلب توجه ایجاد
دیگه بس دیگه
داره جلب توجه
نه شما ایشون جلب توجه نداره. این حسن ما رو اصلا مستثنا در حال به همین اندازه ای که نمایان بشه شبیه به خانوم، موهاش رو به این مدل خاصی درست بکنه و اینها نشون بده این شبیه خانوم شده، میفهمه هر کسی. شما رو نمیگم آقا، یک آقایی رو که نگاه میکنی میگه این شبیه خانوم شده، گاهی وقتا یک جور مثل خانوما حرف میزنه. دیدی؟ دیدین شما ندیدیشان من دیاد
دیدم.
خیلی خوب زنان به مردان، مردان هم به زنان شبیه میشن. الان نگاه میکنی بعضی خانوم ها یک زنجیر هم ور میدنن و یک جور هم حرف میدنن، از اون بردم هستش، شاید کناری از اون باشه. اینا دیگه مطالب تخصصیه، ما دیگه رد میشه. و نادیده را شهادت دن، یه چیزی که دروغ اصلا ندیده دستش رو قرآن میدنه، قسم به همین قرآن چه اتفاق افتاده ندیده قسم. و بدون اینکه حق را بدانن گواهی دهن و دانش را برای غیر دین کسب کنن. دین رو یاد، علوم دینی رو یاد میگیره اما برای دنیا، برای موقعیت، برای پول، برای قدرت، برای شهرت و برای خدا نیست، برای برپای دین نیست. کار دنیا را بر کار آخرت مقدم دارن. گرگ صفتان لباس میش پوشن، یعنی کنایه از اینکه اینا گرگ صفته ولی ظاهرش مثل میشه، مثل گوسفنده، ظاهر خوبی داره اما در درون گرگ. شما رو نمیگم آقا، ما هرچی میگیم شما ما. قلب مردم از مردار بدبوتر، یعنی اینقدر قلب تیرو و از صبر تلختر باشه. بعد راوی از دجال سوال میکنه، حضرت اوصاف او را بیان میفرماید. از این خطبه شریف من عاشق مجتبی میفرماید که چنین استفاده میشود که پس از آن که علی علیه السلام فرمود آنچه میخواهید از من سوال کنید، سائل میدانست که برای قیامت وقتی معین نشده، خواست بفهمد آن حضرت در این امر مخفی چه خواهد فرمود. حضرتش اعتراف فرمودند که مسئول از سائل در این مطلب اعلم نیست، لکن گفت علامت و نشانهای قیامت را می دانم. ببینین بحث دجال مطرح شد. دجال نظر مرحوم عاشق مجتبی با توجه به روایات اینه که این از علائم ظهور نیستش. گاهی وقتا میگن دجال از علائم ظهور امام زمان، یعنی علائم قیامت.
دجال
با توجه بگیم اینجا هم اشاره میکنه قیامت هم که آیه زیاد داریم در روایات فراوانی که زمانش فقط خدا می داند. حتی ائمه معصومین هم زمان قیامت رو نمیدانن. در وقتی که دجال که مسئله قیامت و آخر الزمان رو میخواد اتفاق بیفته، این اتفاقات صورت که ممکنه خیلی از اینها هم الان باشه، اما اینها در جهت وسیع فراگیر میشه، یعنی بسیار فراگیر میشه. بعد فرمودم در اون موقع، در وقت قیامت، در وقت قیامت
حکومت فاضله مدینه، فاضله مدینه.
لذا نظر عاشق مشتبه هم همینه که میگه دجال و خیلی ها فکر کردن اینا از علائم ظهوره. دقت بکنید در صفحه 309 بیاریم حدیث پایین، میگه در این دو روایت دجال از علائم ظهور ذکر شده، در روایات زیادی دجال از علائم قیامت ذکر شده. گویا ذکر سفیانی که مسلم از علائم ظهور است با دجال که از علائم قیامت خلط شده. دجال از علائم قیامت در صفحه ببخشید در صفحه 904 بیایید اون خط بالا، دجال که از علائم قیامت، اولین خط. لذا اینجا مرحوم عاشق مجتبی بحث چی رو مطرح میکنن؟ میگن از حضرت امیر وقتی سوال میکنه نسبت به وقت قیامته، و حضرت هم میگن که بله اعلم از سائل نیست، یعنی من بیشتر در زمان قیامت، زمان قیامت رو بخوام تعیین بکنم از اون کسی که فرموده که دجال که میاد، دجال در قیامت میاد دیگه، من نمیدانم، من نمیدانم، من زمان قیامت رو نمیدانم. اما فرمودن که وقتی بخواد اتفاق بیفته، یعنی دجال بخواد بیاد و قیامت بخواد بشه، این اتفاقات فراگیر میشه، یعنی ظلم و جنایت و مسائلی که هستش به طور اکثر فراگیر میشه. لذا نظر ایشان بر اینی که دجال از علائم حتمی نیستش، همون پنجتایی که در روایتی هستش که یکی سیحه که مهمترینشه، یکی کشته شدن نفس زکیه که باز تعبیر کردن بعدی به سید خراسانی به او، حالا اینم میگم این واقعا سید خراسانی یا نیست جای بحثه، یکی خروج سفیانیه، یکی بلعیده شدن خصف بیداد، بلعیده شدن لشکر سفیانی هستش، و خروج یمانی. دجال جز علائم ظهور حضرت نیست، دجال در ارتباط با علائم قیامت چنین چیزی مطرح که این حوادث وقتی فراگیر میشه دجال خروج بکنه. خب حضرتش اعتراف فرمود که مسئول از سائل در این مطلب اعلم نیست، لکن گفت علامت و نشانه های قیامت را میدانم، و فرمود قبل از قیامت ظهور دولت حقه و علاماتی برای آن میباشد، و به این جهت علائم ظهور و اوصاف مهدی و اوصاف حضرت مهدی را بیان کردند، سپس اوصاف دجال را بیان نمودند. خلاصه خطبه مبارک مشتمل بر بیان دو امر علائم قیامت و ظهور می باشد. پس اینجا این مسئله هستش که بحث دجال رو که مطرح کرده مرحوم عاشق مجتبی گفته اینها رو میتونیم قبل از اونم نسبت بدیم که بالاخره وقتی قیامت بخواد اتفاق بیفته مقدم بر اون ظهور حضرت هستش و اتفاقاتی خواهد افتاد. اینها رو چنین تعبیری کرده که به نظر من اینها رو که مرحوم عاشق مجتبی در ارتباط با مقدمه ظهور دونستن در مورد بحث قیامت مطرح میشه، چون بحث دجال رو سوال کرد. خب حدیث نهم صفحه 909، حضرت صادق فرمود قبل از قیام قائم پنج علامت، خروج یمانی، سفیانی، خروج یمانی و سفیانی، ندایی از آسمان، فرو رفتن زمین در بیدا، اسم جایس بین مکه و مدینه، و کشته شدن نفس زکیه. این پنجتا قبل از قیام قائم به عنوان علائم حتمی قبلا هم گفتیم که مشخصه.
راه نداره در اینا دیگه.
بله از نگاه عاشق مجتبی فهمونم بدا در اینها راه نداره. حالا بریم جلو واقعا بدا راه داره یا راه نداره بررسی کنیم. حدیث دیگه ای در صفحه 911 شبیه حدیث قبلیه که در کتاب احتجاج تبرسی از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که گفتم که گفت رفتم به حج با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع، پس همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مناسک و اعمال حج را به جا آورد، آمد که کعبه رو ودا کنه، پس حلقه درب رو گرفت، درب کعبه رو گرفت، با صدای بلند فرمود ایها الناس، آنگاه اهل مسجد و اهل بازار جمع شدند. پس فرمود گوش کنید آنچه بعد از این واقع می شود بیان می کنم، یعنی اتفاقاتی که بعد از من خواهد افتاد، و باید حاضر شما به غایبتان برساند. پس آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد تا اینکه از گریه او مردم هم گریستند، و چون از گریه ساکت شد فرمود بدانید خدا رحمت کند شما را، همانا مثال شما امروز مثل برگیز که خاری در آن نباشد. ببینید حالتهای مختلف رو داره میگه. بعد یه برگیه که خار نداره، یعنی هیچ گونه بدی توش نباشه. حالا بعد من چه اتفاقی میفته؟ برگ و خاره. بعد من چه اتفاقی میفته؟ برگم نیست، فقط خاره. به سمت ظلم میره، به سمت بدی میره، پیش میره. خب همانا مثال شما امروز مثال برگیست که خاری در آن نباشد، و تا 140 سال چنینه، بعد از آن 200 سال خار و برگ است، و بعد از آن خاری می آید که برگی بر آن نیست، در آن هنگام دیده نشود مگر سلطان جائر یا غنی بخیل، پول داره اما خسیسه، بخیله، عالم مائل به دنیا، یعنی تمایل داره، اهل علم تمایل به دنیا داره، به مال داره، یا فقیر دروغگو، یا پیرمرد بدکار، یا بچه بیادب، بچه های بیادب، یا زن بیخرد و اشبگر. باز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد. پس سلمان فارسی ایستاد و عرض کرد یا رسول الله خبر ده به ما که این امور چه وقت اتفاق میفته، چه وقت واقع میشه. فرمود در آن زمان که دانشمندان شما کم باشند، یعنی اهل علم، اون کسی که واقعا علم داشته باشه. تو روایت هم معمولا دانشمندان رو که تعبیر میکنن نسبت به کسانی که به علوم دینی آگاهن، البته نه اینکه اونهای دیگه علم نیست، علم هست، اما علم و علم واجبی که مطرح کردن یه علوم خاصیه، علم واجب. مثلا وقتی که پیامبر اکرم وارد مسجد میشن و میبینن که یک نفری، یک پیرمردی، یه نفری جمعی دورش جمعن و سوال میکنه که مثلا این فرد کیه، میگه که علامه، میگه مل علامه، علامه چه؟ میگه نسبت به علوم روز اطلاع داره، ایام عرب رو میدونه، انصاب عربی رو میدونه، اشعار عربی رو میدونه. حضرت فهمونه این که خب اینها مطالب علمی است، به تعبیری که دونستنش منفعت آنچنانی برای مردم نداره، ندونستنش هم ضرری نداره. حالا این نفر مثلا انصاب این فرد رو ندونه، خب بعد فرمونه انما العلم ثلاثه، علم فقط سه تا، آیه محکمه، فریضه عادله، سنت پایدار، که تعبیر شده به علم اصول عقاید و علم اخلاق و علم احکام، باید و نباید ها، فقه بده، فقه اصغر. در بعضی روایات پزشکی هم چون ضرورت داره نسبت به مردم، اونم علم تعبیر شده. مثلا یکی از دوستان ما آیه دکتر موسوی میگفتن من رفته بودم خدمت آیت الله سیستانی، منزلشون از من سوال کردن شغلش ما چیه، گفتم من پزشکم، گفتن که این رشته‌ای که شما خوندی و این خدماتی که انجام میدی جزو علم حساب میشه. خب بعدش جزو علم حساب نمیشه، اما فضل است. حالا ببینیم اون روایاتی که به عنوان معمولا ترغیب و تشویق به اون هستش، و که اگه ندونستنش باعث خسران و در جهت عبادت طرف نمیتونه درست پیش بره، علم دینه، علومیه که از لحاظ انبیاء الهی در خدمت ما گذاشتن. رضا فرمودن دانشمندان شما کم میشن، یعنی واقعا کسانی که مسلط به دین باشن، به معارف وحیانی باشن، کم میشن. قرای شما از بین برود، اینایی که قرائت میکنن، و زکات را قطع کنید. زکاتی که نسبت به گندمه، نسبت به جوه، نسبت به گوسفنده نمیدن کشاورزان به ترکس. و منکرات، منکرات را ظاهر سازید، چیزهایی که بد و زشته اینها را علنی میکنن. صداهای شما در مساجد بلند گردد، در مسجد از آن خوبی میگن صدا، و دنیا را بالای سرشان قرار دهید. دنیا اون هدفیه که میخوام به اون برسم. و دانش و علم را زیر قدم هاتون نهید، یعنی بی تفاوت میشین به علم و دانش، اینا را زیر پاتون میذارین، اما دنیا رو بالای سرتون قرار میدین، اهمیت به دنیا میدین، به علم و دانش اهمیت نمیدین، اینو پستش میکنین، زیر پاتون قرار میدین. این اتفاقات میفته. و دروغ را سخن خود و غیبت را میوه مجالس خود سازید. مرحوم شهید ثانی یک کتابی داره، خیلی کتاب خوبیه، برای غیبت نوشته. بعد اونجا بوده میگه نقل مجلس ابرار غیبت خوبا، تازه این نقلشه. اون زمان شهید ثانی 400 سال پیش، یعنی غیبت که باید تازه توجهی بهش نمیشه.
شهید ثانی
ما 400 سال پیش. و حرام را غنیمت بدانید، هرچی میدونید اون باله حرامو. و بزرگ شما بر کوچکتان رحم نکنه، یعنی پدر مال بچه رو میخوره، مادر مال فرزندش رو میخوره، برادر بزرگ مال برادر کوچکش رو میخوره. کوچکتان بزرگتان را محترم نشمونه، کوچک بی احترامی بزرگترش میکنه. و در آن وقت که نعمت بر شما نازل شود و دشمنی و عداوت شما بین خودتان قرار داده شود و دین به صورت لفظی بینتان باقی مانه، دین لغلقه زمانی لفظیه، این مسلمونه طرف، اما از این بوی از اسلام نبود. پس وقتی این خصلت ها در شما پیدا شد، منتظر انواع عذاب ها باشی، اتفاقات میفته. و تصدیق گفتار من در کتاب خداست. آقا استشهاد کردن به این آیه در سوره مبارکه انعام بنویسین، آیه 65 سند شو بردم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الايات لعلهم یفقهون. ترجمه هم من رو عاشق مشتبه کردن. بگو ای پیغمبر، خداوند قادر است که بر شما عذابی از بالای سر یا زیر پای شما بفرستد، یا بر شما لباس اختلاف که بزرگترین و دردناکترین گرفتاری اجتماعی است بپوشاند. هر دو همه با هم دیگه رو رد میکنن، با هم دیگه اختلاف دارن. و سخنی و سختی و اداوت بعضی از شما را به بعض دیگر بچشاند. پس جماعتی از اصحاب عرض کردن یا رسول الله، این امور چه وقت به وقوع میگراید؟ این ماجرا چه اتفاق میفته که این ظلم ها و ستم ها و بعد عذاب و در برداره؟ نبی اکرم فرمود هنگام تأخیر انداختن نماز، وقتی که شما نمازتون رو به تأخیر بندازید، پیروی کردن از شهوات، نوشیدن شراب ها و بد گفتن به پدران و مادران، تا آنجا که حرام را غنیمت، زکات را ضرر بدانند، و مرد فرمانبر و مرد فرمانبر زنش باشد. خب این باز یک مواردیه که بالاخره بله ولش کن دیگه، تعجب نکن. و با همسایش بدرفتاری و از خیشاوندانش قطع کند، قطع رحم کند، و مهربانی بزرگان از بین برود. حیای جوانان و حیای جوانان و خردسالان کم شود، و عمارتهای محکم بنا کنند، و به زیر دستان ستم نمایند، و از روی هوا و خواهش نفس به ستم شهادت دهند، شهادت دروغ دهند، و به جور و بیدار حکم نمایند، و شخص به پدر خود بد گوید و به برادر خود حسد ورزد، و شرکا به هم خیانت کنن، شریک انسان هم دیرو کلام دارن، و وفا کم گردن، و زنا شیوع پیدا کنن، و مردان به جامعه های زنان خود را زینت کنند و زنان لباس و پوشش حیا و عصمت گرفته شود. از زنان لباس و پوشش حیا و عصمت گرفته شود. تکبر در دلها نفوذ کند همچون سرایت سم در بدنها. کار نیک کم و جرائم آشکار گردند. گناه بزرگان آسان و کم شمرده شود. اشخاص به مال طلب مدح و ثنا کنند. اشخاص به مال طلب مدح و ثنا کنند و مال را در راه غنا و موسیقی مصرف نمایند و به دنبال و به دنیا مشغول گردند و از آخرت باز مانند و ورع و پرهیزگاری کم شود. طمع و هرج و مرج زیاد گردند. مؤمن ذلیل میشه. منافق عزیز میشه. مساجد آنها به اذان آباد و دلهایشان از ایمان خالی باشند. قرآن را خفیف شمارند و به مؤمن از آنان هر گونه پستی و توهینی برسد. پس آنگاه است که دیده شود صورت آنان مانند صورت آدمیان، اما دلهای آنها دلهای شیاطینه. سخنانشان شیریتن از عسله ولی دلهایشان ترختر از هنزل. هنزل یعنی همون هندوانه ابو جهل. هندوانه ابو جهل، نمیدونم تا حالا شما دیدین وادی و سلام اگه برید یک چیز اقدی خیلی هم سفته، میگن که مثل زهر ماره. نمیدونم چی کار میکنن اینها رو با مرده جمع خاک میکنن. نمیدونم چیه، خیلی
با مرده خاک
با مرده گاهی وقتا میذارن سر قبرش و خاکش میکنن. یک چیزای سفتیه. من همده سوال کرد تو خیلی هستش و میدن سوال کردن چیه بودن. این همین هندوانه ابو جهله، خیلی بده اینا، که اینا ماده سمی داره. در قدیم الایام عرب ها برای سخت جنین استفاده میکنن. یعنی وقتی که یک خانومی آبستن بود اینقدر این اثر داره که وقتی یک کم از این میخوردش بچهشو سخت میکردش. خطرناک شد. بلاخره نمیدونم چه جهتیه، در حال میگه که دلهاشون تلخته از این اندوانه ابو جهل میشه. پس آنان گرگ هایی هستن که لباس انسان پوشیدن و هیچ روزی نیست جز این که خداوند متعال میفرماید آیا به من مغرور میباشید یا بر من جرأت میورزید و گناه میکنید؟ آیا گمان کردید که شما را عبث خلق کردیم؟ شما هر کاری دلتون میخواد بکنید و فکر هدایت و مسیر مستقیم نیستید و شما به طرف ما باز نمیگردید؟ بعد اینجا فرمودن پس قسم به عزت و جلالم. دقت بفرمایید، ایدکته. پس قسم به عزت و جلالم، اینو خدا میگه، اگر نبودن کسانی که مرا از روی اخلاص عبادت کنند، معصیت کاران را چشم به هم زدنی مهلت نمیدادم. یعنی همینا هم که مهلت پیدا کردن به توفیل اهل اخلاص هم. و اگر ورع پرهیز کاران نبود یک قطره باران از آسمان نمیفرستادم و یک برگ سبز نمی رویاندیم. یعنی تمام این نعمت هایی که میخواد برسه به خاطر در این کره زمین که میخواد برسه به توفیل جمعی محدود هستن که به سمت من هستن.
صد نفر.
هر چقدر ولی یک نفر. ای شگفت از مردمی که ثروت و اموالشان آنها را سرگرم و مشغول کرده و آرزوی آنان دراز و عمرشان کوتاهه. با این همه مجاورت پروردگار را طمع دارند. اینها اینقدر درگیر دنیا هم تازه با وجود میگن که دوست داریم که در جوار پروردگار و رحمت خدا قرار بگیریم. امید میدارن و دوست دارن ولی درگیر دنیا. بعد فرمودن این مقام نمیرسن مگر به عمل. عمل تمام نمیشود مگر به عقل و خرد. یعنی باید عقل داشته باشی. عقل همون مرتبیه که وقتی یه نفر داشته باشه العقل به ما عبد به الرحمن وقت و سبب جنان. نشانه های عقل اینه که کسی که هرچی پرستش و عبادت تشنه باشه سمت خدا بره و دنبال طلب بهش باشه این عقلش بیشتره. بعد فرمودن که خب یه نفر که عقلش بیشتر باشه عملش بالاتر.
خب سلیم منظوره
عقل مراتبی داره. هر چقدر عقل انسان بیشتر باشه، هر چی میره به سمت خوبی ها که حرکت میکنه این نفر عقلش بیشتر، همچنین به سمت بدی ها و نادرستی ها حرکت میکنه در عمل ضعیفه، این عقل ضعیفی داره. بعد انسان میتونه عقل خودش قوی بکنه، هرچی جلوی نفسش بیسته، علم بیاموزه، به سمت خوبی ها حرکت بکنه، این عقلش قوی تر میشه. خب پس این روایت هایی که توضیح دادن که باز این اتفاقات میفته و مسائل و نشانه هایی که قبل از ظهور امام زمان اتفاق میفته در مورد آخر زمان، آخر زمان اینجا بعضی دجال نکرده. حدیث کجا بود تو دست دجال؟ نه دجال حدیث قبلی بود، این گفته پیامبر در حجت الوداع چنین چیزی رو نبود. خب صفحه 913، در صفحه 913 در روایات وارده در علائم ظهوره فرمودن روایات وارده در علائم ظهور و امور واقعه قبل از ظهور زیاد است، ما نتوانستیم به تمام احصا کنیم، یعنی اینقدر زیاد بود همه رو نتونستیم بیاریم. آنچه به نظر رسیده است از 110 خبر متجاوزه و از مجموع این روایات دو امر مهم ظاهر می شود. امر اول، اخباری است که اختلاف در اسلام از اول سلطنت بنی امیه تا انقراض آن و اختلاف بنی العباس و امور واقعی آن عصر بیان می فرماید. انقراض بنی امیه و اختلاف بنی عباس از علائم و مقدمی فرج موقت و بسط ید امام ذکر شده.
یعنی
دستش باز بشه، ید یعنی دست، بست یعنی دستش باز بشه، یعنی تحت فشار نباشه، تحت فشار قدرتی نباشه، میتونن دینو ترویج بکنن. ببینید این در جلسات قبل بحثی رو ما مطرح کردیم، این بودش که یه سری روایاتی بیان شده که گفتن تا 70 سال هست تعمیر فرمودن وضعیت این گونه، بعد از اون فرجی برای شما صورت میگیره، اما شیعیان این سر رو فاش کردن و اینکه امام به امام حسین پشت کردن جمعی و امام حسین رو به شهادت رسوندن، گفتن این فرج از شما گرفتیم، بدا حاصل شد. یک سری از اخبار کنایه از اونه که من مشتاق میگم بعضیا اشتباه فکر کردن که اینها نسبت به فرج حضرت صاحب هستش، در صورتی که نسبت به فرج حضرت صاحب نیستش، که اون زن فرج موقتی بوده. لذا میفهمن که بعضی اخبار که اومده علائم و مقدمه فرج موقته ذکر شده که بتواند علانیه، یعنی به صورت علنی، احکام قرآن و سنت پیامبر را بیان کنه، که اون جلسه یادم یه جلسه کامل توضیح داد. و اگر در بعضی از روایات انقراض بنی عباس از علائم فرج کلی بیان شده است، علائم حتمیه نیست، شاید مقدمه بقیه علائم باشه که پیشگویی کردن که بنی العباس از بین میرن. اون روایات رو قبلا بررسی کردیم، حالا دوباره من دوستانی که نبودن اون صفحه شو بهشون بگم، بعدا این قسمت رو اگه بخونن کامل مطلب رو ما توضیح دادیم که اون فرج موقت در چه زمانی. این روایاتی که بیان کردیم، بله از صفحه 890، اینجا توهم تعیین وقته که اونجا روایاتی از ائمه معصومین مطرح کردیم که دو جهت، یکی این که مردم این سر رو فاش کردن، یکی در ارتباط با شهادت سید و شهدا. بعد این فرج موقت بدا حاصل شد و اتفاق نیفتاد، این هم میتونیم بیان کردیم تا بله صفحه 897 رجوع بکنیم. اون فرج موقت و چی بوده ماجراش، بعد حاصل شد اونجا گفتیم، یه اونو تکرار نمی کنیم. و ثانیاً اگر از علائم فرج کلی باشد، مسلم در علائم حتمی شمرده نشود. حالا این علائمی که مثلا نبی اکرم فرمودن که از علائمی که حضرت تشریف میارن انقراض دولت بنی العباس، میگه خب این از علائم حتمی نیستش، خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته حضرت تشریف نیارن، از علائم غیر حتمی باشه. و ثالثا اگر از علائم حتمی باشد، چنانچه در روایت و این عبارت و من المحتوم بدون تردید از علائم متصله به ظهور نیست. یعنی دوری نیست که حتما اینا اتفاق بیفته، در زمان کمی پشت سر اون باید امام زمان تشریف بیاره. و از جمله روایاتی که این امر را بیان میکند، روایات مبارکی است که در روزی کافی در باب الاخبار و فی ما هو آتن، یعنی در آینده، اخباری که در آینده اتفاق میفته بیان فرموده. چون مفصل بود از ذکر آن صرف نظر کردیم، روایت در دسترس هر کسی میباشد رجوع فرمایند. وافی در اواخر جلد سوم در بهارم در روایات باب علائم ظهور میگن اونجا رجوع کنید. اما امر دوم که محل بحث ما، آن که از روایات این باب کاملا استفاده می شود، یک قسمت از علائم حتمیه است و مسلما خروج سفیانی و صیحه آسمانی از علامات حتمیه. چرا؟ چون تعبیر داره من المحتومه. در مورد سفیانی حدیث رو خوندیم، حدیثش رو اشاره بکنم که باز بخوام رجوع بکنیم این حدیث. بله، در صفحه 904 که حضرت رضا علیه السلام فرمودن چی؟ ان امر القائم حتم من الله و امر السفیانی حتم من الله. بحث حتمی بودن، کلمه حتمی بودن نسبت به خروج سفیانی مطرح شده. و نیز در روایاتی که باز قبلا اشاره کردیم که زیادم بود، اگر رجوع بکنیم، بحث اون صیحه مطرح شده، اون صیحه آسمانی به عنوان علائم مطرح شده. پس لذا فرمودن که یک قسم از علائم حتمیه است و مسلما خروج سفیانی و صیحه آسمانی از علامات حتمیه. و در بعضی از روایات پنج امر شمرده. کدوم روایت؟ روایتی که همین جلسه خوندیم در صفحه 909، حدیث نهم از آقا امام صادق، خروج یمانی، قتل سید حسنی میان رکن و مقام. ببینین اینجا تو این حدیث امام صادق کی رو گفته؟ گفته قتل و نفس زکیه. اینجا گفته سید حسنی. اینجا یعنی مرادشون اینه که صفت دیگه نفس زکیه سید حسنی بود. سید حسنی بعضیا غیر از نفس زکیه دانستن، اما از این عبارت عاشق مشتبه نشون میده که این سید حسنی که بین رکن و مقام در کنار کعبه به شهادت میرسه، همون نفس زکیه که از طرف حضرت صاحب از زمان اومده. حضرت صاحب میگه که این مردم مکه مخالف ما هستن، این نفس زکیه رو از سمت خودش میفرسته. بله، این میاد مردم رو ارشاد بکنه، هجوم میارن بهش، کنار کعبه نفس زکیه رو میکشن، سر از بدنش هم جدا میکنن. ایشان همونه. و نه و قتل سید حسنی میان رکن و مقام و خصف، یعنی فرو رفتن در بیدا، کی؟ لشکریان سفیانی که قبلا حدیثشو خوندیم. و خروج سفیانی و صیحه آسمانی، این پنجتا جز علائم حتمی بیان شد. و آنچه بیان کردیم میتوان نتیجه بزرگی بگیریم که شک و شبهی در آن نیست، این است که قبل از ظهور این علائم حتمیه با قطع نظر از ادله و براهین دیگر، ادعای مهدویت از هر که باشد باطل است و قابل استماع نیست. دقت بکنین، یعنی تا قبل از اینکه این حوادث اتفاق بیفته، اگر یک نفر بگه من مهدی هستم، میگه حرفشو قبول نکن. حتی بعد از اینکه علائم اتفاق میفته، یه نفر بگه من مهدی ام، خب یه آقای نورانیه، ایشان هم معجزه باز اقامه میکنن. یعنی مثل آبای بزرگان، مثل نبی اکرم که حالا من مصداق اون مهدی که در نصوص دینی اومده من هستم، من کجا بفهمم شما مهدی؟ ایشان معجزه اقامه میکنن که مدعی مقام مهدویت هم هستن، معجزه در کنار این ادعایی که دارن برای ما مسجل میشه که همون مهدی صاحب از زمانه. مدعی دروغی نیسته، چون خیلی هستن الان که ادعا کردن. ممکنه سفیانی هم خروج بکنه، بعدش ادعا بکنه مهدی هم، ادعا بکنه مهدی هم ازش قبول بکنی. باید اقامه برهان بکنه، بیانه ارائه بدن، معجزه ارائه بدن. اما که قبل از این بله بله، یعنی وقتی که خروج، وقتی که سفیانی خروج بکنه، یمانی خروج بکنه، یه نفر بگه من مهدی ام، ما دنبالش باید راه بیفتیم، باید اقامه بکنه، اقامه برهان بکنه، یعنی اتمام حجت بشه که ما بفهمیم ایشان مهدیه. اما حالا قبل از اینا، قبل اینا که مشخص شد اتفاق نیفتاده، حالا این نکته من اینجا فقط ذکر بکنم. جلسه بعدی بعد جذاب میشه، وارد این مباحث دیگه ای میشه، روایات وارده در خصوص روز خروج و مدت خلافت و خصوصیات دیگر در مورد اینکه آقا حالا تشریف میارن چه اتفاقاتی میفته، خلافتشون چقدر طول میکشه، چه مسائلی تو اینا، مسائل جالبیه. اما یه نکته ای هستش که این محل اختلافه. ببینید ما یک روایتی داریم از حضرت سوال میکنن که آقا در این علائم حتمی هم بدا راه داره یا راه نداره. تو اون روایت میگن بدا راه داره. خب اگه بدا راه داشته باشه میشود که امام زمان تشریف بیارن، هیچ کدوم از این علائم اتفاق نیفته. بله هیچ کدوم اتفاق نیفته، حتی صحیحه، حتی صحیح اتفاق نیفته. اما با استنباطی که مرحوم عاشق مجتبی کرده میگن علائم باید اتفاق بیفته، در این علائم بدا راه نداره. لذا میگه ایشان این نتیجه رو میگیره، میگه چون بدا در علائم حتمی راه نداره، اگر کسی قبل از تحقق این علائم ادعای مهدویت بکنه قطعا دروغگوئه. این علاقه یه نفر فردا ادعای مهدویت بکنه قطعا دروغگوئه، اصلا معنی اصلا هیچی، کلا دروغگوئه.
معجزه ارائه
داده، حالا او بحثیه، معجزه اقامه بکنه جای بحثه، حالا میگم. لذا جمعی گفتن که در علائم حتمی بدا راه داره، یعنی ممکنه موازان همین جمعه تشریف بیارن انشالله و هیچ کنون علایم اتفاق نیفته. مرحوم عاشق مجتبی میگه نه، باید این علایم اتفاق بیفته، اینا حتمیه، اینا اتفاق بیفته، بعد از اون مهدی صاحب زمان تشریف میاره که اونجا هم توضیح میدم. مرحوم عاشق مجتبی در آینده میگن که اگه اونجا هم اومدن آقا اقامه میکنن، برهان، دلیل، معجزه، کرامت، یه جوری که بالاخره مسجل بشه، مردم به قطع و یقین برسن امام زمان هستش. بعد از علائم اینطوری هستش. اما شما میگه قبلش که بود، قبلش اصلا توجه نمیکنه. جمعی میگن بدا در ارتباط با علائم حتمی راه داره، اگه باشه ممکنه هیچ کدوم اتفاق نیفته و وجود نازنین امام زمان اقامه برهان میکنن، همین جمعه تشریف بیارن، میشه حضرت صاحب و امام بیاریم نسبت به اون. پس این نکته ای که اختلاف نظری که بین علمای شیعه هستش، اینو خوب دقت بکنین که جمعی میگن در علائم حتمی بدا راه داره، جمعی میگن بدا راه نداره، دیگه روایت باید بررسی بشه. مرحوم عاشق میگه که این گفته من المحتوم یعنی بدا راه نداره. بعد گفتم بله، من المحتوم که میگه یعنی بله، اگه اینا اتفاق بیفته حتما حضرت تشریف میارن، اما دلیل بر این نیستش که اینا اتفاق نیفته حضرت نمیان. اینا باشه در زمان کوتاهی حضرت حتما میان. پس در اصل این علائم هم بدا مطرح کردن با توجه به یک روایتی است. یک روایتی هستش که استناد بگن، حالا انشالله اون روایت هم میخونیم در جلسات بعد، روی این ارزیابی میکنیم، نظری میدیم، میبینیم بالاخره چیکار میشه کرد. نظر عاشق فعلا اینه. تا بمونه انشالله باب 11 هم، روایات وارده در خصوص روز خروج، مدت خلافت امام زمان و خصوصیات دیگری که حضرت ولی هست انشاءالله.
حالا یه اوصاف مردم که گفتن، خب ما از اول ظهور اسلام تا الان ادهی کمی آنه تشیع رو در نظر میگنم، برای که اعتقادی ندارم تشیع به این صفات واقع میشن، این صفات بدیهی که گفت عموم مردم، عموم مردم خب با اسلام کار نداشتن از اسلام تسلم که ما قبول ندارم.
همه تشیع هم در روایات فراوانی که گفتیم که اکثر کسانی که ایمان به ولایت امام زمان و امامت دارن مرتد میشن.
خب اینا هم هست.
بله بله، نسبت لذا تعبیرات میگه صدای اذان از مسجداشون بلند میشه. اسم اسم بله، نسبت به مسلمان‌ها داره این مسائل مطرح میکنه. بله نسبت به مسلمان‌ها داره این مسائل مطرح میکنه. چه اتفاقاتی میفته؟ لذا به امت پیامبر. امت پیامبر این اتفاقات میفته.
امت پیامبر باز کلی میشه
تصور. اشکال نداره. همشون. فرق نمیکنه. شیعه و سنی و هرچ. همشون اتفاقات اتفاق میفته. خب اگه سوالی هستش
یه سوال پرسیدم میگه احمد سید حسنی همون احمد الحسنه؟
سید کی؟
حسنی سید آره بیوز
توی روایت گفتن
حسینی توی روایت
سید حسینی؟
قطر نه قطر سید حسنی
میاد. ببینه احمد الحسن، احمد الحسن یه جریانیه که 20 ساله یک فردی هستش مال بصره، ادعا کرده که من فرزند به چند واسطه به امام زمان میرسم و اینکه من مهدی اول هستم و حجت خدا هستش و میگه من همون یمانی موعودم، یمانیه، ادعای یمانی بودن داره میکنه. برای من خودشون نگفتم ما سید حسنی هستیم یا سید خراسانی هستیم که همچه ادعای ندارم، ادعای یمانی بودن داره.
مربوط به نفس زکیه نیست؟
بله؟
ایشون فکر کردن نفس زکیه هست احتمالا
نه اصلا. خب احمد الحسن یک جریانیه که ایشون تألیفاتی داره، کتابهایی داره. ما روزای پنجشنبه ساعت 4 نقد ایشون رو بیان میکنیم. ایشون از این اشکالات زیادی داره که در ارتباط با تشیع و خود تشیع ناسازگاره. خود تشیع یک جریانی هستش که ما جریان حقی نمیدانیم. لذا این احمد الحسنی که الان میگن اما یمانیه که ادعا میکنه هم نیستش. پس این روشن بشه ربطی نداره به اون مسائل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.